اول مقالات که مقالات نظری هست رو آغاز میکنیم و من خواهش میکنم از جناب آقای دکتر حسین ایوزلو، استادیار گروه اقتصاد و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق تشریف بیارن برای ارائه مقاله خودشون تحت عنوان مفاهیم و معیارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. صلواتی بفرستید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. به محضر مقام معظم رهبری و حضار محترم سلام عرض میکنم. متنون بحثی که ما راجع به عدالت داریم، بنده به عنوان کسی که 10-15 سال در این حوزه فکر کردم و کار کردم، مجموعه مباحثی رو به صورت خیلی مختصر مطرح میکنم. برای شناخت بحث عدالت با یه مشکلاتی مواجه هستیم که یکیش بحث فقدان نظریه عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی است و این مسئله فهم خود نظریه خیلی نکات جالبی داره، یعنی فرق داره نظریه با نظر. بحث فطری بودن قضاوت نسبت به عدالت در سطح خرد یه بحثه، طیف گسترده سیاست ها و تحلیل ها، خلأ تئوریک در عرصه سیاست گذاری و نبود معیارهای مشخص برای سنجش عمل کرد. خب از که مشکل تو پاورپوینت هست تنظیمش. برای این موضوع یک سری بحث ها پیش نیازهای میان رشته ایست که برای مفهوم سازی و معیار سازی عدالت مد نظر هست. از این جهت شناخت جهان‌بینی توحیدی مهمترین بحثه و علم کلام و در مرحله بعد اصول تشریعی اسلام و روش شناسی با تاکید بر روش شناسی نظام های اقتصادی، فلسفه و اخلاق اجتماعی و تاریخ تحولات اندیشه، فقه اجتماعی نگر و پویا، اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی اسلام. اینا جنبه هایی است که برای فهم موضوع عدالت لازمه. ما نمیتونیم برای شناخت مفاهیم اسلامی به اصول تکوینی اسلام تکیه نکنیم. بر اون مبناست که تازه اصول تشریعی مطرح میشن. بنابراین زیربنای اصول تشریعی اصول تکوینی است. برای فهم اقتصاد اسلامی هم باید در مرحله اول به اصول تکوینی بپردازیم و بر اساس مبانی تکوینی بیاییم مبانی حق تصرف ها رو روشن بکنیم که در حق اقتصاد اسلامی هم از این نظر ظلم میشه اگر به مبانی حق برنگردونیم، به قوانین فطری و تکوینی این موضوع رو برنگردونیم. نکته دیگه که تو این موضوع وجود داره اینه که در مفهوم شناسی عدالت اینجوری نیست که ما مفاهیم رو خیلی ساده بکنیم، ساده اندیشی بکنیم و بسیط فکر کنیم در مورد این معانی. نظریات خیلی مهمی وجود داره که ما اصلا مفاهیم رو نمیتونیم بشناسیم مگر اینکه در داخل یک نظریه باشه. هیچ پدیده ای رو نمیشه شناخت مگر اینکه نظریه از جهت روشن ساختن ابعادمون در دست ما وجود داشته باشه. تئوری ها هم از یک سری کلهای ساختاری تشکیل شدن، یعنی چند فرضیه‌ای هستن که اینا مباحث خاص خودشو داره. بنابراین برای فهم مفهوم عدالت ما ناگزیر هستیم که به این مجموعه مباحث بپردازیم. در این مورد برای مفهوم شناسی چندین نوع فرضیه مطرح کردیم که حالا ما به پوینت نمی‌کنیم، هماهنگ نیست. فرضیه اول، یعنی اینا مقدماتی است که واقعاً لازمه، اینه که عدالت مفهومی فطری و عقلی و قبل دینی یا پیش دینی است. همه اتفاق نظر دارن به عنوان از جنس حسن و قبح عقلی است که مفهوم اجمالی عدالت رو مردم میتونن درک کنن، ولی مفهوم تفصیلی و درک تفصیلیش نیازمند درک تخصصی و کارشناسی است. مرحوم شهید مطهری در این زمینه جمله بسیار حکیمانه‌ای دارن که اصل عدالت از مقیاس‌های اسلام است و باید دید چه چیزی بر آن منطبق می‌شود، نه این است که آنچه دین گفت عدل است، بلکه آنچه عدل است را دین می‌گوید. این بحث مخصوصاً در عصر امروز که ممکنه برخی مدعی باشند، باید ما معیاری برای محک زدن اونها داشته باشیم. اگر این فرضیه رو ما بپذیریم، ما میتونیم از نظرات متفکران زیادی که در عرصه علم وجود دارن استفاده مفید داشته باشیم، ولی روش بهره برداری اینه که به امهات بحث و به ساختارهای بحث توجه کنیم، به کالبد بحث، نه محتواهای ارزشی. و من این کار رو در تحقیقات خودم انجام دادم، از کالبدها استفاده کردم ولی محتوا رو مبتنی بر مبانی دینی قرار دادم. و از این باز اگر این فرضیه پذیرفته بشود، فهم مردم در این بحث خیلی مهم هست و لذا نمیشه درک مردم رو نادیده گرفت، نمیشه داوری عمومی رو نادیده گرفت، البته در شرایطی که شرایط تهذیبی و شرایط خالی و ذهن بودن از جمله مسائلی است که در این زمینه وجود داره. فرضیه دوم اینه که عدالت فضیلتی است که در شرایط ایدئال و وضع بایسته هر مکتب تحقق پیدا میکنه، که از این جهت در قرآن هم دقت کنیم بیشتر اون شرایط تهذیبی مد نظر بوده، حتی در لسان فقهای معظم هم دوری از گناهان، اینا همش به عنوان شرایط داوری در خصوص عدالت میتونه مطرح بشه. در لسان دانشمندان دیگر هم ویل آف ایگنورنس، یعنی حالتی که هنوز وضع واقع رو نمیدونی، مد نظر است. فرضیه سوم اینه که عدالت در حوزه مسائل اجتماعی و نظام سازی مستلزم قرارداد و توافق هست، و به بیان دیگر عدالت به مفهوم نسبی اون مفهومی پویا، چند متغیره و بسته به شرایطی، یعنی در حالت اطلاقش کاملا میتونه مطلق باشه و در وقتی در وضع واقعی جامعه قرار میگیره حالت چند بودی و چند متغیره و بسته به شرایط و مقتضیات پیدا میکنه، که در این زمینه هم بحثای مفصل وجود داره. برای این مبانی من رو مفاهیم کار کردم، نظرات مختلف رو جمع بندی کردم. نظرات نوع اول روی، یعنی بیشتر روی مساوات و انصاف، تقسیم مساوی، میانه روی، امری بین افراد و تفرید و اینها دلالت داره، ولی مفاهیم نوع دوم توازن، تعادل، تناسب و حد وسط رو نشون میده. ولی این بحث ها بر مبنای این مبانی که وجود داره میشه معنا و مفهوم عدالت اجتماعی رو روشن کرد. تحقق عدالت اجتماعی در جامعه منوط به تعیین موازین و شؤون لازم الرعایه، در تمامی مکاتب این موازین و شؤون لازم الرعایه مد نظر هست، ولی اینکه موازین و شؤون لازم الرعایه چیست دقیقاً مبتنی بر اون مکتبه، ولی به نحوی که متضمن حفظ شأنیت و هویت هر یک از افراد در عین حفظ شأنیت و هویت جامعه باشه، که مرحوم شهید متحری فرمودند عدالت اجتماعی عبارت است از ایجاد شرایط برای همه به طور یکسان و رفع موانع برای همه به طور یکسان. مرحوم شهید صدر در این زمینه یک جمله بسیار عالی داره که اسلام نیومده عدالت رو تعریف کنه و جزئیاتش رو روشن کنه، این رو اومده در چارچوب یک ساختار، یک نظام تعیین کرده، که جملهشون اینه که ضمن یک سیاست گذاری و برنامه ریزی معین. من مجبورم خیلی سریع از بحث رد بشم چون فرصت کم هست، و بر این مبانی ما اگر بحث‌های عدالت اجتماعی رو جمع بندی کنیم، عدالت اجتماعی بیشتر تقسیم کالاهای اولیه یا خیرات المشترکه هست، که حیثیت، کرامت نفس و جنبه‌های مختلفی است که قبل از بازی و فعالیت اجتماعی مد نظره، که اینجا معیار اصلی معیار حق برخورداری برابر هست. عدالت رعایت استحقاق، شایستگی، سهم و نصیب، اقتضای عدالت بر اساس مصادیقش متفاوته، اقتضای عدالت به طور پیشینی برابری و مساواته، ولی چنانچه حقوق مشروعی کسب بشه باید به صاحبانش تعلق پیدا بکنه. این بحث عدالت اجتماعی. در حوزه عدالت اقتصادی بحث اینه که وقتی درآمدی حاصل میشه و منفعت ایجاد میشه و ادعاهای مختلف راجع به یک منفعت وجود داره، این چجوری تقسیم بشه که بین بشه رضایتمندی بیشتر رو ایجاد کرد. اینجا اصول مختلفی مثل اصل نیازهای اولیه، اصل رفاه اجتماعی، اصل بهینگی، اصل استحقاق، اصل پاسخگویی، اینها وجود داره. نظریات مختلف که در این زمینه هست به سه دسته تقسیم میشن، برخیش ناظر به توزیع منابع، منابع محورن، برخی ناظر به فرایندها هستن، برخی ناظر به غایات هستن. یعنی عدالت هم جنبه پیشینی داره، هم جنبه فرایندی داره و هم جنبه نتیجه‌ای در واقع داره. تو حوزه قواعد منابع محور بحث برابری مطرحه، بحث اینی که برابری چه چیز، که توی برابری چه چیز بیشتر کالاهای اولیه مد نظر هست. بله، من چون پاورپوینت هم همراهی نمی کنه مجبورم خیلی جمع‌بندی شده این بحثا رو مطرح کنم. حالا نظریات مختلف در این حوزه وجود داره، ولی اونی که بحث اسلامی هست بحث حق برخورداری برابر از منابع و ثروت‌های عمومی است، که فارابی می‌فرمایند قسمت الخیرات المشترکه التي لأهل المدینه علی جمیعهم. و اصل مهمی که عدم انباشت ثروت در دست عده‌ای محدود کلا یکون دولتن بین الاغنیاء منهم. قواعد نوع دوم که فرایند محور هستن بحث استحقاق مطرح انتصاب و تعلق، انصاف و تناسب، نظریات مختلفی هستن که در این زمینه وجود دارن. بحث اسلامی در این زمینه سهمبری بر اساس میزان مشارکت در تولید هست که دو تا قاعده مهم رو میتونیم اینجا بناگذاری بکنیم. یکی قاعده تبعیت نمو و از اصل، این بسیار قاعده مهمی هست و در بحث‌های کاربردی کاملا میشه این رو روش کار کرد که بحث از ضرب الازاره اینه که واقعا ارزش افزوده‌ها باید به تولید کننده تعلق بگیره، هر چی تولید شد به تولید کننده تعلق بگیره و الا بر اساس آیه قرآن ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کارکرد افراد رو ما در جامعه نادیده گرفتیم. اگه اینو به صورت کاربردی نگاه بکنیم، وقتی تولید کننده سیبی رو تولید میکنه ازش 100 تومن میخرن ولی 2000 تومن میفروشن، این ارزش باید به اون تولید کننده تعلق بگیره. کرایه یا جمعای دیگه همش مسائلی است که به صورت متوارف باید قیمت گذاری بشه. به همین ترتیب وقتی بودجه توزیع میشه باید یک ارزش افزوده حقیقی ایجاد بشه که این بودجه بهش تعلق بگیره. به همین ترتیب تو بانکداری باید ببینیم پولی که قرار گرفته چه سرنوشتی پیدا کرده، اگر ماحصلی ایجاد شده برگرده به مون. این حوزه. حوزه بعدی حوزه نتیجه محور هست که اینجا بیشتر البته تو حوزه فرایند محور قاعده عدل طبیعی هم مد نظر بود. قاعده سوم اینه که اموال در موضع قوام اون قرار بگیره. من از کلمه قوام بیشتر در این بحث استفاده کردم که این قوام در دو حیثیت است. قوام در بهره برداری از اموال و منابع که معادل همون بحث کارایی فنی هست که اینو ما به معنی عدم اسراف گرفتیم. اینجا بحث اینه که واقعا از همه منابع موجود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، همه این اموال در موضع قوام استفاده بشه، در موضع شایسته. اگر این بحث در صورت کاربردی ما بخوایم کار بکنیم، کل بحث جنگل، بحث مراتع، بحث آب، خاک و جنبه‌های دیگر رو میشه این فرمول رو کاملا در این زمینه پیاده کرد که البته من کار کاربردیش رو هم انجام دادم. موزه دوم قوام در مصرف هست که اون حالت تعادل و توازن هست که در جامعه میتونه برقرار بشه. من اعتراف که امام صادق علیه السلام میفرماید القوام و البصر، که این به مفهوم همون کارایی است. یعنی مفهوم کارایی فنی و کارایی تخصیصی رو با خالی کردن مفاهیم ارزشی و توابع رفاهی که اونها دارن و جایگزین کردن توابع رفاهی که تو اسلام وجود داره ما تو این بحث به کار بردیم. کارایی فنی معادل عدم اسراف و کارایی تخصیصی معادل احسان. بنابراین در مالکیت‌های عمومی همگانی معیار عدالت حق برخورداری برابر هست، در مالکیت‌های خصوصی ارزش افزوده حقیقی، در مالکیت‌های دولتی کارایی فنی، در خصوص انفال بحث هم کارایی فنی، در بازار و کل اقتصاد کارایی تخصیصی و توازی حقیقی، و در برنامه‌ریزی کلان اقتصادی اجتماعی باید اون بسته و شرایط و مقتضیات بودنش رو مد نظر قرار داد که بر حسب شاخص‌های توافق شده قبل از برنامه‌ریزی یک سری دلالت‌های کاربردی هم در این زمینه مطرح کردیم که چون فرصت هم تموم هست دیگه ادامه نمیدم. و السلام علیکم و رحمت الله.